29 92 27 877 829 92 27
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
سونی کلاسیک پیکچرز تقدیم می‌کند. شیدا، داستان استقامت یک زن ایرانی در نبرد با افکار تابو و تلاش برای بقا.
می‌دونید ایران چی کار می‌کنند؟
شیدا، فیلمی از نورا نیاسری با بازیگری شجاعانه زهر امیر ابراهیمی.
می‌دونی من وقتی می‌ترسم چیکار می‌کنم؟
تهیه کننده اجرایی کیت بلانشت. Heartbreakingly Alive به گفته هالیوود ریپورتر، فیلمی قدرتمند در نهایت سکوت، آنچه ورایتی از آن یاد می‌کند.
تو میتونی قیافت رو تغییر بدی، من این درون تو رو تغییر نمیده.
شیدا، فیلمی که باید دید.
بزن
از جمعه اول مارچ در سینماهای رویال لملی در لس آنجلس و همزمان در نیویورک.
من نمیترسم.
شیدا
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن وید دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم، نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همکنون گفتگو درباره سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
متشکرم. من راجبه خودم و همسرم میخواستم با تون صحبت کنم. من 38 سالمه، همسرم 39 سالشه. ما 12 ساله که با هم ازدواج کردیم، 2 تا پسر داریم. پسر بزرگم 9 سالشه و پسر کوچیکم 7 سالشه. حقیقتش اینه که من
ببخشید از کجا تلفن میکنی؟
از ایران تماس میگیرم.
هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
من لیسانس عمران دارم و توی یک شرکت ساختمانی مشغول به کار هستم. ایشون فوق لیسانس مترجمی زبان هست و در حال حاضر کار خاصی انجام نمیده. البته خودشو میگم من دارم ترید انجام میدم، ولی آورده ای فعلا نداشته.
چه مدتی است دارن تو کار ترید هستن؟
حدود 1 ساله.
خب قبلش چه؟ آخه تو این کار که کار بسیار خطرناکی است که معمولا حتی افراد آگاه هم دیر یا زود زمین میخورن. خیلی نوع زندگی نمیتونه باشه.
درسته.
حالا یه سال آخرم بکنم، هر دو فرزند چند دارید؟
من فرزند سوم هستم از یه خانواده 4 فرزنده که فاصله سنیم با برادرم که از من بزرگتره 4 ساله و با خواهری که کوچکتر از منه 3 سال و نیمه. ایشون فرزند اوله و یه خواهر داره که 7 سال از خودش کوچکتره.
اوکی، بسیار خوب. خب میفرمودید.
بله آقای دکتر، من حدود 7-8 ماهی هستش که میخوام تصمیم به این گرفتم که از همسرم جدا بشم. از همه اولم که من با ایشون ازدواج کردم خیلی مشکل داشتم. بزرگترین مشکلم این بودش که ایشون آدمی هستن که خیلی اهل کار کردن نیستن. 2 ماه از ازدواجمون گذشته بود، ایشون از کارشون اومدن بیرون و تا 2 سال بیکار بودن. تو این مدتی هم که بیکار بودن، البته یه کار پاره وقتی انجام میدادن، هفته 1 شب میرفتن سر کار رو برمیگشتن. بعد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردیم. ایشون به شدت به خانواده‌اش وابسته بودن. از وقتی که بچه‌مون به دنیا اومد یه ذره اوضاع بهتر شد، وابستگیشون کمتر شد. بعد 2 سال که کار پیدا کردن، کار 1 شب در میون می‌رفتن و مدیر شب یه هتلی بودن. از وقتی که کرونا شد دیگه بیکار شدن. یه مدتی توی آموزشگاه زبانی کار می‌کردن. بعد از اون دیگه اونم گذاشتن کنار رو دیگه الان خودشون میگن که دارم ترید میکنم، اما کاری که ایشون میکنه همیشه میگه من تو ضررم. و مشکلی هم که من با ایشون دارم اینه که به شدت آدم خرید.
آخه ببخشید، من مجبورم اینو عرض کنم، چون بقیه ترید معناش این است که در بازار سهام، حالا هر جا که هستن، خرید و فروش سهام رو میکنن و از این طریق کوشش کنن درآمدی به دست بیارن. عرض من این بود که شما نگاه کنید به این همه مطالعه دربارش، یکی از خطرناک‌ترین مثلا اگر کار اصلی باشه، حالا یک کسی در حالی که کار داره درآمد داره، حالا یه جزئی از درآمدش رو وارد این قمار دولتی میشه خب گفت از بینم رفت. ولی کسی از این طریق که کار نمی‌کنه، اسمش که کار نیست. اینکه من یه چیزی رو بخرم ثبت کنم برم پایین و بالا بیاد، بنابراین ایشون نمیتونن بگن کار میکنم. بر با شما را خودتونم دارید میفرمایید که درآمدی نداره و ضرر داره. خب بنابراین این چه کاریست که آدم انجام بده بعد به جایی که درآمدی داشته باشه ضرری داشته باشه؟
من همیشه این صحبت رو با ایشون که دارم میگه که من دوست ندارم برای کسی کار کنم و این تنها کاریه که من از دستم برمیاد. در صورتی که ایشون فوق لیسانس گفتم مترجمی زبان دارن، میتونن زبان تدریس کنن و اصلا خیلی جاها میتونن کار کنن. حتی کمترین کاری که میتونن بکنن، میتونن با ماشین کار کنن و یه درآمدی اونجوری داشته باشن، ولی حاضر نیستن که این کار انجام بدن. میگن نه، این کار من جواب میده. بالاخره داشتم خدمتتون میگفتم که ما یه خونه ای داشتیم، خونه رو فروختن و از اون پول دارن استفاده میکنن برای ترید و یعنی خرج خونه رو اینجوری ایشون میدن. بعد خب ما 2 تا بچه داریم، باید وسایل آرامش و رفاه اینا رو فراهم کنیم. من تا جایی که میتونم این کارو میکنم. ایشونم در حد اینکه یه مدرسه معمولی، خود خوراک معمولی، لباس معمولی، شاید حتی بگم لباسای بچه‌هام من می‌خرم، حتی کلاسی هم قرار باشه من ثبت نام بشه که ایشون نمی‌کنه انگار با زور من، اونم با خود منه.
نه من نمی‌فهمم. بذارید برای که صبر کنیم. بیا فرض رو بریم بگیریم که شما یه هزینه ای دارید مثلا 1,000,000 تومان در ماه، چقدرش شما میدید چقدرش ایشون؟ بله، و ایشون که از طریق کارش درآمدی نداره، از سرمایه دارید میخورید؟
بله دقیقا.
اینکه من میدم اون میده، خب اینکه من میدم اون میده ای نیست. شما دارید کار میکنید درآمدی دارید، ایشون درآمدی نداره. تازه اگر ضرر میکنه پس زیانی هم داره. اینکه خانواده و شرکت زن و شوهر در مخارج زندگی نیست که شما به گونه ای میگید ایشون پول اینا رو میده ایشون پول اینا رو نمیده، اینا ایشون از دارایی که این خانواده داره داره بر میداره خرج میکنه.
بله درست. این اتفاقی که الان افتاده، الان به این نقطه که من رسیدم و میخوام جدا بشم، به این دلیل که قبل از اینکه کرونا بشه، یعنی یه 5-6 سالی هست ایشون میگفتش که ما باید از ایران خارج بشیم. بعد من اصرار داشتم که از طریق تحصیلی خب از ایران خارج بشیم، ایشون میگفتن نه، پناهندگی راحت ترین و بدترین راه رو انتخاب کرده بودن. بعد از که کرونا تمام شد، ما یه دو نفری اقدام کردیم برای فرانسه، ویزای فرانسه گرفتیم. قرار بر این شدش که ایشون، من و ایشون با هم دیگه بریم، من برگردم، ایشون بمونن کارهای ما رو انجام بدن و ما بعد ما بریم با بچه ها، من برم با بچه ها. قرار بودش که با هم دیگه بریم، ایشون به من گفتن تنها در صورتی شما میتونی با من بیایی که بچه های ما رو پدر مادر من، یعنی پدر مادر ایشون، نگهداری کنم. منم قبول کردم، گفتم باشه، مسئله ای نیست. بعد یه روز تنها میرم پیش پدر مادرشون، با هم دیگه به این اجماع میرسن که شما بچه ها رو نگه ندارید که من نتونم با ایشون برم. من اولش این داستان رو نمیدونستم، من گفتم باشه اشکال نداره.
خب من البته از شما هم تعجب میکنم که به عنوان مادر بچه‌تون رو بذارید کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ، بذارید فرانسه که چیکار کنید که بعد بریم اونجا جا باز کنید که بعدم برید فرانسه.
دو سه روزه قرار بود من برم بیام، فقط برای اینکه مثلا اعتبار پاسپورتم پایین نیاد به خاطر اون ویزا، چون حالا شما نمیدونم از شرایط ایران خبر دارین یا نه، اولش که خیلی سخت به ایرانیا ویزا میدن و وقتی هم که ویزا میدن اگه نری سفر یه پوان منفی حساب میشه براشون. به این دلیل بعدش هم که ایشون گفت که نه، پدر مادر من نگه نمیدارن، منم گفتم باشه شما برو کارای ما رو انجام بده و برگرد، یعنی ما بریم پشت سرش. بعد که ایشون رفتن 3-4 روز اونجا موندن و برگشتن، بعدها من فهمیدم که اصلا اینا با همدیگه زد و بندی داشتن. از اونجا من خیلی انگار که مثلا نمیدونم حالا بد شد دیگه، احساس کردم که ایشون با من داره دورنگی میکنه و خیلی به برخورد. و از اونجا تمام کارهایی که تو این مدت 10-12 سال انجام شده بود انگار که جلوی چشم من اومده بود. اینم به خدمتتون عرض کنم که ما کوچکترین تصمیم خانوادگی و همسر من گرفت، مدرسه بچه ها، کی بریم سفر، کجا بریم سفر، کی مهمون خونه ما بیاد، کی ما مهمونی بریم، از کوچکترین تا بزرگترین مسئله رو ایشون تصمیم گیری میکرد. و اگه من مخالفتی میکردم یه دعوای اساسی پیش میومد و من مجبور بودم به خاطر بچه ها سکوت کنم و هرچی ایشون میگفت گوش میکردم. اما وقتی که این اتفاق افتاد انگار که مثلا نمیدونم چشم من باز شد یا اینکه یه کبریتی تو انبار باروت من بود، دیگه قبول نکردم هیچ کدوم از این مسائل رو و شروع کردم با ایشون مخالفت کردم. از اونجا دعوای ما شروع شد و تا به الانم ادامه داره. در حال حاضر من به نقطه ای رسیدم که اصلا فکر میکنم ادامه دادن این زندگی بیمعنیه. خواستم نظر شما رو بدونم.
من پرسشم این است که شما اولا گفتید بچه ها 7 ساله و 5 ساله هستن؟
9 ساله.
9 ساله و
7 ساله.
7 ساله. خب سن بدیست، این اول. حالا بریم سراغ شما، یا توانایی اداره کردن بچه ها دارید؟ بله. وگر ایشون با توجه به قوانین ایران، مثلا بچه هم که پسر هستن خواستن حضانت اونها رو بگیرند و نگذارند شما بچه ها رو ببینید و با اونها باشید، چه میکنید؟
الان مسئله من همینه. اینجا که ما داریم زندگی میکنیم خونه پدر منه و البته مثلا پدر من به هر کدوم از بچه‌ها یه واحد داده و ما نشستیم توی این خونه. الان از وقتی که پدر من این داستان رو فهمیده گفته که همسر شما باید اجاره بده، به دلیل اینکه خب خیلی منو هم از لحاظ مالی تحت فشار قرار میداد تو این سالها، همین که با رفتاری که میکرد یه جوری شده باشه دیگه. الان پدر منم به این نشسته که ایشون باید اجاره بده که متوجه بشه که زندگی یعنی چی. بعد
نه ایشون نه بذار اول من یه بازی آخه شما یه مقدار مطالب رو چون میدونید شنوندگان و من نمیدونم. بذار از این سوال، خونه ای که فروختید که ایشون در ازش استفاده میکنه مال کی بود؟ از کجا اون خونه پیدا شده؟
اون خونه رو ما با فروش طله های من فرشای دستباف داشتم، ایشون یه خورده پسنداز داشت، پدرشون کمک کردن، بالاخره ما این خونه رو خریدیم.
خب نه فرض کنید نصب کنید فرض کنید خونه رو خریدید 100 تومن، چند تومنشو شما دارید؟ بله. چند تومنشو ایشون؟
اگه فرض کنیم 100 تومن، مثلا 20 تومنشو من دادم، 80 تومنشو ایشون.
خب پس اونم ایشون بیشتر پول خودشو آورده و حالا داره خرج زندگی میکنه. اوکی. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. من اینکه پدرتون چی میگن به شما چی میگید برای من پرسش اصلا به صورت دیگری مطرحه، اونو بعد از پیام ها با هم در میون میذاریم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده. 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
مشکلات بیبرلی هیلز میتواند حل شود اگر ساکنین آن به مری ویلز رای دهند.
The community trusts me to increase safety, hire more police, and fight to protect our families and neighborhoods. I am Mary Wells, and I am your proven leader with proven results.
Mary Wells, کاندیدای بیبرلی هیلز سیتی کانسل.
I am Mary Wells, and I approve this message.
Fight to protect our families and neighborhoods.
بسه دیگه، چقدر آیرس بخوره؟
فرض کن یه کامرشال بیلدینگ یا رنتال پراپرتی رو 1,000,000 خریدی، 3,000,000 میخوای بفروشی، باید 660,000 دلار تکس بدی. به کمک یکانی ملک و 3,000,000 میفروشی، پولش هم میذاری جیبت. 20 تا 30 سال دیگه هم به نسبت سنت تکسشو میدی. برای پرداخت تکس اون موقعت هم یه لایف اینشورنس میگیری، پولشو از کورپوریشنت میدی که مزایای مالیاتی هم داره.
ببخشید چی شد؟
منم مثل شما اولش گیج شدم، زنگ زدم یکانی. نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی.
تلفن 1-800-220-9609.
آیرس دیگه خوردن بسه. لایسنس نمبر 0635825.
یلو پیج ملی. یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه، اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور، جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود را از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید.
تلفن 50-50-100 اریا کد 818، سایت www.50-50-100.com.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلحنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123
شکوفه امین.
آقای نوید،
درود بر شما.
خیلی
ممنون.
نباشین آقا جون.
ممنونم. الو.
الو، سلام عرض کردم.
درود بر شما خانم.
خیلی ممنون. میخواستم از کمپانی پرومویت تشکر کنم. از روزی که کمربندشون به من دادن، انگار زندگی جدیدی پیدا کردم.
قربونتون برم. سپاسگزارم از تلفنتون. واقعا قوت قلب ما میدین.
ولی واقعا سرویستون فوق‌العاده است. سپاسگزارم. آنچه که آگهی میکنید موثر و موثرتر از آگهیتون که هم دهن گشتن و سرویس خوب دادنتون.
سپاسگزارم ازتون.
خدا دکتر منو عمر بده که شما رو به من معرفی کرد.
خب بسیار عالی.
من از سرویس های نمونه عالیتون استفاده کنم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
قربون شما، خسته نباشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
پرومت مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. 818-907-7777 818-907-7777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام، من مستقیم اجازه دارم ادامه
بدم؟ ببخشید، مثل این که شما شنونده عزیز قبلی نیستید که ما باهاش صحبت میکردیم. نه
نه خیلی.
آه، پس حالا یا تلفنشون قطع شده یا هرچی.
بله.
اوکی، من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. و آقای دکتر، من یه خانم 55 ساله هستم، از اروپا بهتون زنگ میزنم. دو تا بچه دارم، پسرم 23 سالشه، دخترم 19 سالشه و شوهرم 63 سالشه. و این که 33 سالم پس که ازدواج کردم، من بچه اول از 4 تا بچه هستم، شوهرم بچه آخر از 4 تا بچه هست.
و چه مدتی از اروپا هستی؟
33 ساله، 33 ساله که تو اروپا زندگی میکنم.
آخه چطور شده با ازدواجتون همراه بوده؟ ایشون قبلا اونجا بودن؟
نه، بله، ازدواج سنتی، چون فامیل بودیم ازدواج سنتی داشتم و من بهشون پیوستم.
ایشون چه مدتی قبل از شما تو اروپا بود؟ یعنی شما یه دختر 17 ساله پاشتی زن یک کسی شدی رفتید اروپا؟
17 ساله که نه، 19 سالم شد تا من اومدم.
خب اوکی، بسیار. الان چه خبر است؟
بله، الان صبح از ابتدایی به امر، خب از اونجایی که خانواده شوهرم هم این مسئله قصد که صحبت شما رو در اوتا قصد شنیدم، اصلا قصد بودم 20 سال تا اینکه به رحمت خدا رفتن هر دوتاشون. اینو فقط یه چیز کلی بگم. و من اجازه نداشتم که کوچکترین صحبتی بکنم و اینی که قهر با من میکرد و از خونه بیرون میرفت و اینکه باید با التماس و با گریه و زاری من ایشون برمیگشت و اینکه
حالا اگر برنمیگشت چی میشد؟ شما گریه و التماس میگه خب اینکه خر که رفتی رفتی.
خب آقای دکتر خیلی جوان بودم، خیلی جوان بودم، اینجا کسی رو نداشتم، زبان بلد نبودم، پیرامون دوستام خیلی خیلی محدود بود و خانواده همه مخالف بودن چون سنم خیلی کم بود، اصلا پدر مادرم مخالف ازدواج من بودن.
شما چرا پس ازدواج؟ شما که گفتی سنتی بود ازدواجتون.
خب سنتی بود دیگه، بالاخره دیگه چون از قبل میشناختمشون دیگه.
این که سنتی نشد خانم، سنتی یعنی پدر و مادرها تصمیم گرفتن ما رو به عقد هم در آوردن، من خودم ای بسا موافق نبودم. شما الان دارید به من میگید پدرم در من مخالف بودن با این ازدواج.
مخالف بودن به خاطر فقط داستان خانواده‌اش.
چه فرقی میکنه به چه دلیل؟
فوق‌العاده خوبیه، میگفتم پسر خوبیه، کسی که برای ملتش جون خودش رو میذاره، برای زنش و بچه‌هاش هم در نهایت همین جوره هست.
برای ملتش جون خودش رو کجا گذاشته بود؟
نه مثلا که داستان سیاسی بوده مثلا. خب اینم من باور نمی کنم. در هر صورت آقای دکتر صحبت اینجاست که بعد از تمام این داستان ها کماکان این مسئله قهرش خیلی اذیتم می کنه و اینی که پسرم توی شهر دیگه دانشجوه و دخترم داره توی دانشگاه وارد میشه و احساس گناه می کنم که بچه هم خیلی تحت فشار بودن تمام مدت، فشار اختلافات ما و از جنبه دیگه نمیدونم. الان تصمیم گرفتیم که خونه رو عوض کنیم و بنا به این که خب یه بیماری هم من دارم، به خاطر بیماریم گفتیم به خاطر پله ها اذیت میکنه، خونه رو عوض کنیم و همه چیز آماده است. یعنی وام گرفتن از من میتونم وام بگیرم و چون سنم زیر 60 میتونم وام بگیرم، حاضر شدم که وامو بگیرم و دارم وامو، یعنی همه کار تموم شده، قرارداد تقریبا به دستمون رسیده، فقط مونده محضر بریم. ولی الان من میگم تو حالت کماست، یعنی دوباره پیداش نمی کنم کجاست، نمیدونم الان این تصمیمو چه کار بکنم، آیا واقعا ادامه بدم یا اینکه نمیتونم هم دیگه منتظرش باشن. این بارم دیگه واقعا خیلی برام سخته.
آقا من اصلا نمیدونم صورت مسئله چیه عزیز. شما دارید به من این گونه، ای من درست فهمیدم، میفرمایید که من میتونم وام بگیرم و باش خونه بخرم، درسته؟ آیا رضایت
خونه رو عوض کنیم، معذرت میخوام، خونه رو عوض کنیم که طبق شرایط بیماری من قریب.
نه اونو متوجه هستم، آخه خونه رو عوض کنی که خانم، خونه که عوض کردنی نیست. شما یه خونه دارید، مال خودتونه، باید بفروشید یه خونه تازه بخرید.
بله دقیقا همینه، خونه رو عوض کنید، اینو داریم میفروشیم و
خب همیشه نفروختی،
باید بخرید.
خب شما فروختید،
اینم تمومه. نه اینم تمومه، فروخته شد، یعنی مشتری الان هست، ما دو تا قرارداد الان روی میز داریم، فروش خونه و خرید خونه.
خب آیا در اینجا امضای همسرتون درش قرار هست یا اینکه اگر ایشون امضا نکنه اشکالی نداره؟
برای خرید شاید نه، ولی برای فروش اینجا چون اسم هر دو تامونه بله.
بنابراین پس مجبوری صبر کنید، شما راه حلی نداری.
میدونیم چطوری، هر شب میاد از در خونه که میبینه من و دخترم خونه، ماشین رو بر میداره و ساعت 4 صبح ماشین در خونه است.
آره شما به یه همچی آدمی که اونه میخواید اعتماد کنید و به عنوان شوهر میدونید ماشین رو هم داره چی کار میکنه باش؟
نمیدونم، شبا توش میخوابه، نمیدونم چون جایی مستقل از نظر.
حالا شما چرا، من نمیدونم عزیزم، شما مسئله این است که تا زمانی که خونه رو نفروختید که نمیتونید برید خونه ای رو بخرید، بعد ما رو تموم شده یه خونه دیگه.
قرار آقای دکتر خونه، یعنی همه چیز تمومه، میگم دو تا قرارداد الان رو میز هست.
نه من متوجه، آخر رو میز که مهم نیست، سرکار خانم مهم نیست که امضا یه کسی باید بکنه یا نه، امضا کننده این نیست.
ما برای محضرم قرارداد داریم، وقت داریم، وقت برای محضر وقت داریم که بریم محضر. ما تو
چه همیتونی؟
من
مثلا تعجب میکنم از شما که میخواید بگید مسئله نیست، مسئله نبودن همسرتونه.
آخه میشناسمش، میشناسمش که این میره و دفعات قبل این بیا باید از ایران کسی میومد اینو برمیگردوند خونه، یا من باید با گریه و التماس و معذرت خواهی، حالا اگر این که چه معذرت چه تقصیر داشتم چه نداشتم اصلا، بعد اینو به خونه برمیگردوندیم.
خب قبال باید یه بار دیگه هم بکنین که خونه رو بیان ایشون امضا کنن.
من چه آینده رو میتونم تضمین بکنم واقعا؟
هیچ تضمینی در
کار نیست. من 5 سالمه. من نمیدونم
تو چه سگاه خانم مسائل دیگه که چرا موضوع رو با هم مخلوط شوهران. حرف تو این است که ما یه خونه ای داریم که با توجه به مسئله جسمانی من برای من مناسب نیست، باید بریم یه جایی که مناسب باشه. ضمناً هم خونه رو میتونیم بفروشیم، هم با توجه به فروشش و وامی که میگیریم میتونیم خونه ای بخریم. خب این کارو بکن. به چیزای دیگه جرت بود. ایشون 2 سال بعد یه مسئله اخلاقش خوب میشه، نمیدونم بد میشه، بدتر میشه. اینا ارتباطی به خانه نداره. اگه شما حرفتون این است که من دارم زیر بار یه تعهدی میرم تنهایی، خب معمولا خونه با توجه به اینکه شما یه پولی میگذارید به گونه ای هست که به هر حال همینقدر که بتونید قسطتون رو بپردازید، ماهانه یا ماهیانه رو بپردازید دیگه مشکلی نخواهد بود. چه احتیاجی
داری؟ بله همون قسط رو من میتونم، یعنی اینجوری هم قراره که اون قسط رو من بدم. و این که مهمترین امتیاز هم که خونه داره حیات خیلی بزرگی داره که
حالا من وارد حیات نمیشم.
بچه ها میتونن یه پتانسیل داره که بچه ها میتونن اون خونه رو، یعنی برای بچه ها خوبه، برای آینده بچه ها هم خوبه. یعنی بیشترین
شما چرا مسائل دیگه رو با هم مخلوط عزیز من؟ من میخوام یه سفری برم 10 جا برم، کلید اتومبیلم گم شد. من الان مشکلم فقط کلیده. الان مشکل آمدن همسرتونه برای یه امضا. چه موضوع دیگه رو با هم مخلوط
میکنید؟
در حالی شما اگر یه راهی هست که میشه همسرتون بیاد امضا کنه، خب این کارو بکنید.
با بچه ها الان مسائل رو دوباره مطرح بکنم و این پسر من شنبه میاد.
کدوم مسئله رو مطرح کنم؟ چی نمیدونه؟
اصلا مسئله این که دوباره پدرش ناپدید شده، من هیچ اعتمادی بهش ندارم که کجا هست. اصلا با ماشین من داره چه کار میکنه؟ شبا میره ساعت 7 شب میبره ماشین منو، ساعت 4 صبح میاره ماشین رو میذاره دمه در خونه. من اینو اصلا نمیتونم برای خودم معنی بکنم. اصلا برام
شاید ایشون میره یا توش میخوابه یا میره باش کار میکنه، مسافر کشی
کار نمیکنه، نمیتونه کار بکنه.
خب آخه ماشین اون موقع شب چه دردش میکنه؟
خب احتمال میدم که توش میخوابه.
خیلی خب
احتمال میدم.
حالا یه سال شما نه من نمیفهمم. شما کلید اون ماشین رو دارید یا ندارید؟
بله من با کلید خودم میرم، اونم با کلید خودش ماشین.
خیلی بنابراین شما ماشین رو سرکار خانم، آخه شما کلید ماشین رو بردارید، ماشین رو برید یه جایی که ایشون نمیدونه کجاست، اونجا پارکش کنید تو بیاد. یه شبا ایشون نمیتونه بیاد کلید ماشین رو بردار و بره. با مشکل حل میشه؟
خب اگر این کارم بکنم که دیگه اصلا امضا گرفتن ازش دیگه غیر ممکن.
خب پس بنابراین منم که از اول دارم خدمت مرز کنم، هر کاری لازمه بکنید که امضا رو بگیرید، برای که یه موضوع و مسئله دیگری رو که تو زندگیتون الان مهم است حل کن. به گفته خودتون 2 تا قرارداد هست و احتیاج به امضایشون داره، هر کاری لازمه بکنید که این بزرگوار تشریف بیارن و ما رو مفتخر کنن با امضای خودشون که حداقل کار خونه تمام بشه و بقیه کارا شما چیکار که چیزای دیگه درست یا غلطه خوبه یا بده. دونه به دونه باید مسائل حل کردید. بنابراین شما هر کاری که فکر می‌کنید، حتی از بچه‌ها کمک بگیرید، باباتون نیومده، لطفاً شب اگر میشه کلید دست شما باشه یا ماشین برید بیرون بایستید، وقتی اومد بهش بگید بابا بیا تو اینا رو امضا کن. چرا از بچه‌ها کمک نگیرید؟ چرا می‌خواید با بچه‌ها پنهانکاری کنید، وانمود کنید همه چیز خوبه؟ شما من اصلا تعجب میکنم که شما فکر کنید بچه‌ها همه این چیزا رو نمی‌دونن.
چرا همه چیزو
خب پس بنامه بچه
دیگه التماس کردش که بابا نرو.
خیلی خب پس بنابراین الان ببینید زکار خانم، شما دست بردارید از بقیه چیزا، شما لطفا امضای ایشون را از طریق همین پسر و دختری که واسطه میکنید بگیرید، این مشکل رو حل کنید تا برسید به مسائل دیگه. برحال امیدوارم از اختش بر بیاد، متاسفم از اون چه شنیدم. برحال مواظب خودتون باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز وات هیز تاکینگ اباوت. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ صد بار. فایده ای هم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه. شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استرام و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
دوستان تمنا میکنم بفرمایید. این تن سرختر بشه بفرمایید، خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایستادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای. چاپ چاپ.
عزیزم چی شده، تو فکری؟
امروز با مامان صحبت میکردم.
خب
نگران بود.
برای چی؟ باید خوشحال باشه که پسرش تازه فارغ التحصیل شده.
اتفاقا برای همون نگران بود. میگفت فکر پرداخت وام دانشجویی که داداشم گرفته داره کلافش میکنه. درسته که درسش تموم شده، ولی خب باید زودتر کار گیر بیاره تا بتونه وامش رو پرداخت کنه دیگه. خلاصه همشون یه جورایی نگرانن.
همین؟ این که نگرانی نداره.
منظورت چیه؟
بیا این شماره که الان برات فوروارد کردم شماره گودبای استودنت لونه. بده به مامان داشته تا بهشون زنگ بزنن و خیالشون از بابت ستلمنت لون راحت بشه. این کارم کانتکتشون رو به احزاد رفیقم بهم داد. از تیم حرفه‌ایشون خیلی تعریف میکرد و خیلی هم راضی بود.
واقعا مرسی.
800-451-91-C goodbyestudentloan.com 800-451-91-C 451-91-C
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین،
جراحی چشم توسط خوشنام‌ترین دکتر چشم پزشک در هالیوود. جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته‌ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف‌های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد یا شخصیت خود را تغییر داد رو در روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. چگونه میتوان خود را تغییر داد. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و باشکوه رویال کربیان که از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید، تلفن 818-279-24-84 818-279-24-84. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. هر بخواهید قد آهسته صحبت کنید، ما شما رو نمیشنویم.
الان صدام بهتره؟
بر از کجا تلفن میکنید؟ الان بهتر شد.
من از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید.
و در مورد خانواده‌ام میخواستم که ازتون سوال بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، پدر و مادر من خیلی آدمای عاطفی و کیرینگی هستن. خب من از بچگی توی خانواده بزرگ شدم که خیلی عاطفی هستن، هم مادرم هم پدرم خیلی با محبت، همیشه با محبت بزرگ شدم و همیشه.
شما چند تا فرزند هستید؟
ما دو تایی، یه خواهر 4 سال بزرگتر از خودم دارم و خودم 30 سالم دارم.
یعنی خواهر 34 سالن و شما 30 سال؟
بله.
و هنوز خانه هستید یا بیرون آمدید و یا ازدواج کردید؟
نه، من تو با پدر مادرم زندگی میکنم.
خواهر بزرگتون چی؟
من PhD دارم و الان مشغول به کار هستم توی یک بیمارستان دولتی.
خب ولی خواهر چی؟ ایشون هنوز تو خونه هستن یا بیرون هستن؟
خواهرم ازدواج کردم، منتها هنوز یعنی عقد کردن، هنوز توی خونه پدر مادرم هستن ایشونم.
بسیار عالی. خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ مشکل با پدر مادر مهربونتون چیه؟
آقای دکتر، الان مشکلی که من در واقع میخواستم این رو سوالم که اصلا مشکل هست یا خیر. پدر مادر من از نظر من یک مقداری بیش از اندازه مضطرب هستند، مخصوصا نسبت به من و خواهرم، و احساس مسئولیت بسیار زیادی دارند.
یعنی چی احساس مسئولیت بسیار زیادی؟ یعنی چی؟ چون بسیار از وقت ممکنه مضطرب باشن، مسئولیت نیست، کنترل مالکیت دخالته. نه من اونا رو نمیدونم، وابستگی است، همه چیز. به من بگید چگونه الان در این سنینی که شما هستید، یا با شما یا خواهر یا فعلا با خودتون، چه میکنن که شما نسبت بهش سوال دارید یا مسئله دارید؟
مثلا
آقای
دکتر، من الان توی این سن خیلی علاقه دارم به این که جای مختلف برم، مسافرت‌های مختلف، شهرهای مختلف، چه تو ایران چه خارج از کشور، ولی هر زمانی که این رو مطرح میکنم باهاشون، متاسفانه بسیار مضطرب میشن از این که من بخوام به تنهایی مسافرت برم یا همراه با دوستانم به مسافرت برم. و
خود که مقدار زیادی عادیه. سب کنید. شما در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید، یه دختر 30 ساله هستید، این که میخواید مسافرت برید، اولا موضوعش این هست که با کی یا چه کسانی و به چه نیت و قصدی میخواید برید سفر. این طرفش. این که شما من بگید اونها مضطرب و نگران میشن، خب بسیار از وقت شما از خونه هم که میرید بیرون هست. این که نمیدونن چه اتفاقی میفته شبا، شما کجا چگونه میخوابید، چه خبر از دوربرتون، چقدر خب همه ابهامیست برای اونا، به محبت و مهربونی هم ارتباط نداره. بعدم خود شما به اشاره کردید که اصولا آدم های مضطرب و نگرانی هستن. خب یه آدم مضطرب و نگران که راحت نیست که دخترش، مثلا شما یه جمله هم بودید، خارج از ایران سفر برید، دخترش برگرده بگه که من مادر پدر میخوام 10 روز برم مثلا اروپا، اصلا این معموله. به من بفرمایید از 100 تا خانواده ایرانی 95 تاش همچین درخواستی دختر 30 سالشون نمیکنه که عادی و معمولی هم باشه. حالا اونا مضطرب و نگرانه، من نمیدونم، ولی این چیزها موضوعی نیست که پدر مادرای ایرانی برای دختر جوانیشون که همسر نداره راحت باشن. بله با کی میخواید برید؟
مشکل من اینه که چرا، خب این اصلا اگر خب من پسر بودم این مشکل شاید برای
معلومه فرق میکنه
نداشت.
خب معلومه نصب کنیم جو بیستی، من نمیدونم که به شما مدرک پی‌اچ‌دی داره. ممکنه شما من بفرمایید که اگر فرض بفرمایید شما دوتا بچه داشتید 18 ساله، یه پسر 18 ساله یه دختر 18 ساله، دو قلو بودن، اینا شب دیر میامنن، شما نگران پسرتون بودید یا دخترتون بیشتر؟ واقعیت ها واقعیته. اگر یه خانمی دمه در یه خونه بیسته یا آپارتمان بیسته، محرکی رد میشن بگه بفرمایید بالا با هم خوش بگذرونیم، من نمیدونم شاید از 100 تا مرد یکیش نره یا 100 تاش نره، نمیخوام بحث کنم، ولی اگر یه آقا بیسته به 100 تا خانم بگه که بیاد بریم بالا، یه نفرم نمیره. عزیزم مسئله ارتباط انسان ها که شما نمیتونید زن و مرد رو مساوی کنید، ولی که نیست، اونم در یه جامعه مانند ایران که این خط‌کشی ها شده. اگر ایشون مادر شما پسر داشته، من شما که نمیتونید فرض خیالی بکنید، اگه پسر داشت مخالفت نمیکرد، احتمالاً حق با شماست، نه، ولی اون پسره، اون نگرانش نیست. بعدم شما اگر 10 تا فامیل و دوست دارین، یکی برگرده بگه پسر 30 سالم رفت اروپا بگرده، یکی دیگه بگه دختر 30 ساله من با چند تا از دوستاش رفت اروپا، شما من بگید اینا رو مردم مساوی میدونه؟ این چه اعتراضیست که شما دارین؟ حرفتون درسته، ولی نه برای که این مسئله صبر کنین. آخه این موضوع موضوعی فرهنگیه، اجتماعیه، واقعیه. برای فرض کنید یه پسر دختر یه جایی باشن، مردم نگران دختره یا نگران پسر؟ فکر کنن دختره به پسرش تجاوز میکنه. آخه ما در طول تاریخ مردی داریم که به دنبال زنه، مردی داریم که برتری فیزیکی داره، مردی داریم که در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط داره، یه زن باید یه مرد رو به درون خودش را بده، مردی داریم که برای از رابطه جنسی چیش نمیشه، زن میتونه حامله و باردار بشه. یعنی ببینید عزیز، مسئله این که مثل یه بچه بگید چرا با بچه 2 ساله این کار میکنه یا 10 ساله، یه جوری 20 ساله، خب تفاوت هست. شما من میگی در یه جامعه سالمی در یه محیط درستی این چیزا نباید باشه، کاملا حق با شماست، ولی این جامعه جامعه ایرانه، این پدر و مادر پدر و مادر ایرانیه، این مردمانی که قصه سفر شما رو میشنوند که ایرانی هستند یه گونه به موضوع نگاه میکنند. بنابراین من تعجب میکنم که شما انتظار نه شما مثال زدید، چون ببین عزیز اونجا سیستم استدلالی شما رو من نشون میده که فکر کنین من اگر به جای دختر یه پسر 30 ساله بودم پدر مادر من هر کاری که با او میکردن باید با من میکنم، حتما نه. حالا شما اصلا مسئلتون با پدر مادرتون مسئله سفره، نمیخوام اصلا یه جسارتی بکنم، اصلا سفر اینه، غالب اوقات سفر هیچ یه چیز تو خالی است، غالب اوقات مثلا فقط سفر به خاطر اینکه من میخوام اینجا نباشم، حالا خیلی چیزای دیگه هم ممکنه توش باشه ولی معنای خاصی نداره که انسان اون رو به عنوان محرومیت بشناسه. محدودیت بله، ولی نه محرومیت که اینقدر بزرگ و مهمش کنه. علاوه پدر و مادر شما اگر آدمای مضطرب و نگرانی هستن، حتی شما وقتی مدرسه هم میرفتید ناراحت بودن.
آقای دکتر سرجو به این که الان محیط ایران یه جوری هستش که خیلی اونطوری که خب نسبت به جای دیگه ما واقعا تفکیر چندانی نداریم و شرایط فشار روحی روانی خب خیلی زیاده بیشتری توی ایران، خب واقعا ما فقط تایمایی که با دوستان هستیم و همین مسافرت ها با هم
نه یواشکی گولم نزنید، این که شما با دوستان هستید و خوب هستید و خوش هستید و اینا عالیه، ولی مسافرت یه دفعه از کجا در اومد؟
چرا فکر می‌کنید ایرادی داره این موضوع؟
بلکه شما یه دختر خانمی هستید که تشمیم برید در یک کشور دیگه یا تو یه شهر دیگه توی هتل باید جوان پسر یا دختر باشید، معلومه متفاوته. تو خانه شما مگر 4 تا پسر دختر بیان مواظب هستن که اتاق خوابا اینا چه جوری باشه، دخترها اینور بخوابن پسرها اونور بخوابن، شما چرا یه دفعه به این نتیجه رسیدید که پسر و دختر در شرایط مساوی در روابط اجتماعی هستند؟ این از کجا در اومد؟
نه من لزوما اعتقاد رو ندارم، من فکر میکنم که
دقیقا داری
سالی که دارم
اصلا هیچ ارتباطی هیچ ارتباطی به سن و سالتون نداره.
خب من با یه دختر 20 ساله تفاوتی ندارم،
حتما داری
از این نظر
همه جوره داره.
نه
آقا اصلا برای چی آدم باید بری یه جایی که باید حتما یه نوعی منیجمنت رو در کارش داشته باشه عزیز؟ ببینید شما ببینید رشته شما چیه؟ اونجا هم ریاضی نباشه، این چه استدلالیست؟ شما یعنی به این نتیجه رسیدید که آنچه که میان زن و مرد هست مساویست؟ یعنی یه جامعه ای اونم مانند ایران به اینجا رسیده که هرچی برای پسره برای دخترم هست؟ خب شما هیچ کنم از پرسش های من جواب ندادید که اگر یه پسر دختر 18 سال داشت باشید نیمدن برای هر روزا یه جور ناراحتید، به من جواب ندادید که اگر یه مردی، خب بس برای که تفاوت هست. شما چقدر دختر میبینید؟ شما اصلا نگاه کنید به آمار از در حتی امریکا، از 1000 تا ریپ تجاوز به عنف 997 تاش از جانب مرد است نسبت به زن، 3 تاش یه زنی است دختری است که یه جوری خودشو به پسر تحمیل میکنه، 997 در مقابل 3 در طول تاریخ چه بوده؟ تو محیط اجتماعی چیه؟ در یه جامعه مانند ایران این برابری وجود داره؟ بنابراین پدر و مادر شما دارن حرفی میزنن که محیط داره میگه، به من گید محیط اشتباه است و غلطه با تون موافقم، به من شما میفرمایید پدر و مادر مضطرب و نگرانی دارن، بعد پدر و مادری که نسبت به این موضوع اهمیت داره، بعد یواشکی یه سفر رو اینجا مطرح کرد. شما به من بگید در جهت درس خوندنم، کار کردنم، کنار دوستان بودنم، رفت و آمدم بدون دلیل مخالفت میکنه، میفهمم. ولی من میخوام برم اروپا با چند تا مثلا پسر و دختر، این چقدر تو ایران معمول من؟
نه من اصراری به این ندارم که با زمان پسر برم مسافرت، من صرفا با دوستای همجنس خودم
مثلا من با خواهرم خیلی راحت میتونم برم مسافرت، مشکلی ندارم.
مسئله خواهرت
مخالفتی نمی کنن.
بسیار عالی، پس حل شد. سفر میخواید داشت بید با خواهرتون برای شما. اگر با سه تا چهار تا دختر سب کنید، سه تا چهار تا دختر برید، اون چهار تا مادرم بیان کنار مادر شما، پنج تایشون به این نتیجه رسن که پنج تا دختر ما میخوان برن سفر، احتمالا شاید موافقت کنه. البته پرسش هست که این چه ضرورتی داره، ولی حالا اون به کنار.
چون من خودم زمینه افسردگی دارم آقای دکتر، و این موضوع در کنار دوستان بودن خیلی به من کمک کرده.
این چطور بود؟ خیلی خب، منم اصلا با تون مخالفتی ندارم، ولی اینا رو نه نه تغییر محیط نده. نه نه نه، برای بازی عزیزم شما توی کدام مطالعه اینو نشون میدید؟ تجربه من افسردگی دارم، تغییر محیط و تجربه یه جایی که غریبم، ناآشنا هستم، تازه استراب و نگرانی رو بیشتر میکنه، افسردگی رو تشدید میکنه. از کی تا حالا آدم ها اگر پاشتن اومدن اروپا که زبان نمیدونن، آدرس نمیدونن، گیجن، گمن، گرفتارن، یه ساعت دنبال این یا اون میگردن، احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنن؟ شما چرا فکر میکنید عقلتون رو میخواید برای اثبات چیزی که واقعی نیست رو به کار بگیرید؟ حالا اگر تو این زمینه حرف دیگری هست، بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم هر گونه که مایل هستی صحبت رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید به اندازه کافی جوابای منفی از من شنیدی تو خوشحال نیستی، خدافظی کن، هر جور میرید. دقیق روی خط باش عزیز، با کمال میرید روی خط باش. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باش.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور رو داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد 50,000 دلار بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی، برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمتا هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
این هو باقلا و شیرینه.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوک را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیطی شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
روز سه‌شنبه 5 مارچ با رأی خود دکتر سفی گیلانی را به عنوان اولین ایرانی به سنای آمریکا خواهیم فرستاد. دکتر سفی گیلانی یک مادر، پزشک و استاد دانشگاه صدای ایرانیان در سنای آمریکا. در دفترچه یا بلت انتخابات نام سفی گیلانی در دو قسمت آمده. هر دو را انتخاب کرده و بلت ها را تحویل دهید.
I'm Sepi Gilani, candidate for United States Senate and I approve this message.
دکتر سفی گیلانی صدای ایرانی در سنای آمریکا.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما داشتین میفرمودین که من باید صرف نظر بکنم از این موضوع و من سوالی که داشتم این بود که آقای دکتر، خب من واقعا الان یکی از انگیزه‌هایی که برای ازدواج دارم اینه که خب شرطی برای فراهم بشه که خیلی راحت تر بتونم که به علایقم برسم و کارهایی که دلم میخواد رو انجام بدم، ولی این رو دوست ندارم. یعنی این که به این دید نگاه کنم به ازدواج خیلی من رو اذیت میکنه. برای همین
نفهمیدمتون. بذارید من بفهممتون. برای که حرف شما این است که من یه سری کارا رو میخوام بکنم که معمولا به من میگن بعد از که ازدواج کردی با همسر راحت و آسوده میتونی اون کارو بکنی، ولی من این رو نمیخوام بپذیرم.
نه آقای دکتر، میخوام اینو بگم که دوست ندارم که یکی از دلایل و هدفهای ازدواج کردنم این موضوع باشه.
نه نه، صبر کنید عزیز. آخه شما برای خودتون میشه من بگید رشته تحصیلی و تخصصتون چیه؟
من
پزشکی مولکولی خوندم. اوکی، ببینید عزیز، بذار من شاید آدم ها ازدواج میکنن. اصلا من بعد از بحث اقتصاد وارد بحث خانواده میشم تو جامعه سالم. آدم ها ازدواج کنن، یک دلیل اولش مسئله اقتصادی بوده در طول تاریخ، دلیل دومش رابطه جنسی بود، دلیل سومش تشکیل خانواده و داشتن فرزند بود، دلیل چهارمش یه احساس تداوم و استمرار و امنیت در زندگی، مورد پنجمش پذیرش مقبولیت اجتماعی است. امروز معتقدن که ازدواج فرصتی میده برای که دو تا آدم بتونن اون تفاوت‌ها رو که تبدیل به جدایی و تنهایی شده به هم مرتبط کنن و دلایل دیگه. معلومه که آدم ازدواج میکنه به دلیلی، یکی از دلایلش معلومه که داشتن رابطه جنسی، یکی دلایلش آزادیه. حالا شما و همسرتون تصمیم میگیرید نه به عنوان یه دختر در خانه پدر و مادرتون. بنابراین اینکه شما بگید من دوست ندارم که یکی از دلایل من برای ازدواجم باشه، اولا یک واقعیت دوست نداشته باشه، چه اهمیتی داره؟ یعنی بگید اگر من بتونم این ور اون ور سفر برم، تمایل من به ازدواج کمتره، چون خودم میتونم این ور اون ور برم. ولی اگر به من میگن تو نمیتونی سفر بری داخل و خارج، پس منو دارم پوش میکنم برای ازدواج و دوست ندارم این دلیل من برای ازدواج باشه. معلوم ازدواج به انسان امتیازاتی میده، فرصت ها و فایده هایی میده، همجاست که مردم ازدواج میکنم و شما دوست نداری، خب نداشته باش. آقا ببینید چقدر نگاه شما شخصیه برای خوده که من برگردم میگم مردم ازدواج میکنم برای داشتن رابطه جنسی، نه من دوست دارم با هر کی دلم خواهد رابطه جنسی داشته باشم، این علت نباشه من برم ازدواج کنم. اینا مسئله هست که ولی من کمتر کنیدم که من چون میخوام برم سفر خانواده من موافقت نمی کنن، پس من مجبورم ازدواج کنم که برم سفر. آیا حتی نقش 2% هم در انتخاب مردم و تصمیم مردم برای ازدواج داره؟ احتمالا نه. تازه داشته باشه، معلومه هر چیزی با خودش هزینه داره، پیامد داره، نتیجه داره، هر چیزی اختیار داره، مسئولیت داره، میتونه واقعیت های دنیای ما. در نیست که بسیاری از کارهایی که شما میخواید بکنید به مجرد ازدواجتون میتونید به راحتی انجام بدید. ولی نمیتونید بگید که چون من الان محرومم از انجام اون کار، پس سبب میشه که من به این دلیل بخوام ازدواج کنم. من دوست ندارم که این دلیلم یا جزء دلایلم باشه. خب حذفش کن.
خب منم دقیقا به همین دلیل میخوام که یک سری چیزا رو خودم تجربه بکنم و بعد
تجربه نشه. تجربه ای نداره، مسافرت تجربه خاصی نیست.
یعنی شما میگین که اصلا من تک و توده ای ندارم. مثلا من وقتی میخوام برم مسافرت و میخوام اینو در میون بذارم با پدر مادرم، در نهایت میگن که اوکی برو، ولی تا زمانی که تو برگردی ما مضطربیم، ما استرس داریم.
هم حرفشون درسته هم حق بازیه، هم میخوان سبب بشن شما نرید. شما اگر فکر میکنید استراحت و نگرانیشون بی خودیه، بهشون بگید مضطرب هستید که باشید، استرس دارید، منم میرم سفر. شما که میتونید همه چیزی داشته باشید.
من هم که دقیقا بی خودیه.
چی بی خودیه؟
فکر میکنم که این استراحت خیلی بیش از حده.
خب ولی بی خودی نیست. آدم ها وقتی مضطربن مضطربن عزیز. آدم ها ممکنه از سگ بترسن، از رانندگی بترسن، از نمیدونم واکسن بترسن.
من از شما این بود که انتظار و توقع من انتظار بی جاییه یا
حتما بی جاییه
اونها
بی. عزیزم چه فرقی میکنه؟ نه اونها به خاطر حرف من از عزیزم استراب اونها یه واقعیتی است که مربوط به ویژگی روانی و شخصیتی و شرایط جامعه ایران در ارتباط با فرزندان. کاملا اینو متوجهم. وقتی پدر مادر مضطربن مضطربن، شما با اون بسازید. درست بس که پدر مادر شما با سوادن یا بی سوادن، پول دارن یا بی پولن، ما با اون باید بسازیم. من فرض کنید که آخه این مسئله رو حل نمی کنه. ببینید شما اشکال کار نگاه علمیتون اینه که این مسائل درست و غلط و خوب و بدن. درست و غلط نه، مسائل یه طیف خاکستری هست. تو زندگیم هیچ وقت بچه هم قرار نبوده نگران این ورانور یا سفرشون باشم، هرگز هم دخالت نکردم. حتی وقتی کوچکتر بودن حرف من این بود که شبها هر وقت آمدید بیاد، یه شرط داره، منو بیدار نکنید، برای که هم بچه های خوبی هستن، هم دوست های خوبی دارن، هم جای خوبی میرن، هم کارهای خوبی میکنن، پس من چه جای نگرانی دارم؟
من هم فردی هستم برای خانواده هم، یعنی از این نظر کاملا من اعتماد دارم منتها این استراب همیشه کارو خراب کرده.
خیلی خوب کردن، ولی که هستن مادر و پدر شما مستربن هست. یک دوم، شما همچه کسی نیستید. شما برای که الان یه بحثی با من میکنید که من میخوام تجربه کنم سفر رو، اصلا برای من خنده داره. تجربه ای نیست چیزی رو. مثل که بگید من میخوام تجربه کنم مثلا سوار دوچرخه بشم، یا من میخوام تجربه کنم مثلا یه روز برم توی خیاطی کنم. خب این چیز با ارزشی نیست که من میخوام همه رو به هم بریزم. شما بگید من دلم میخواد برم سفر، میفهمم، دوست دارم، میفهمم، فکر کنم ببینم چه خبره. بعد نگاه میکنید میبینید پدر مادرتون آدم های مضطرب و نگرانی هست. اگه میتونید نگرانی اونا رو قبول کنید برید، اگه نمیتونید بشینید. ولی به من بگید چیزی از دست میره؟ اگر مانع شما برای درستون میشدن، ورزشتون میشدن، ارتباط با دوستانتون میشدن، تماشای تلویزیون میشدن، حتی من میگفتم خب از خط خارج شدن. ولی در یه جامعه مانند ایران بعدم شما حرفتون این است که من میخوام برم سفر و اینو تجربه کنم، گویی موضوع مهمیه. من نمیخوام درباره علایق یا سلیقه های آدم ها بحث بکنم، ولی نشدم نشد، یعنی نیاز روانی انسان نیست که سفر بره.
شما
مرمون
نمیدونید که موضوع مهمی تلقی
میشد. خب برای شما موضوع مهم، من اصلا اونو انکار نمی کنم عزیزم. اولا موضوع مهم اینه که ببینید ما تو دنیایی هستیم که مقدار ملاک داریم، همینجوری شخصی که نمیشه گفت برای من مهمه. نه، نباید باشه اینقدر، برای که موضوع اونقدر مهم نیست، برای که یه دنیاییست، یه سیستمیست، هزار تا جنبه داره و اینا کنار هم، یکی ارزشش 2، یکی 7، یکی 35، یکی 90. شما که نمیتونید یه چیزی که کم ارزشه رو دفعه 10 برابر کنید بگید برای من مهمه. ببینید ما آزادی رو داریم، حق انتخاب رو داریم، مشروط بر اینکه فقط خودمون با خودمون باشیم. شما در اینجا با سفرتون با خانوادتون در ارتباط، حالا اونا رو باید به حساب بیارید. همونطور که اگر رفتید تو خونه شما نمیتونید تصمیم بگیرید کدام برنامه تلویزیون رو ببینید، باید ببینید پدر مادرتون یا خواهرتون هم میخوان چیکار کنن. شما روزی که تنها هستید تو خونه میخواید تلویزیون روشن کنید باید نکنید، میخواید این برنامه رو ببینید یا اون برنامه. ولی روزی که یه نفر دیگه، هر کی، حتی فرزندتون کنارتونه، باید اون رو به نوعی به حساب بیارید. خب شما از یه طرف این آزادی و استقلال رو میخواید قبول، ولی در اونجایی که خودتون با خودتونید. بعدم شما نگاه کنید به 100 تا خانواده ایرانی، 100 تا پدر مادر رو بنشونید، بگید شما یه دختر 30 ساله دارید، راحتید که پاشه تنها با دوستاش بره اروپا؟ نمیدونم 30 تا 70 تا 90 تاشون میگن نه. پس مادر و پدر شما عجیب و غریب نیست. ای برگردی بگی من میخوام برم درس بخونم، بگن نه اونجا محیط خوبی نیست، میری درس میخونی دختر بدی میشی. خب موقعی بس و از 100 تا پدر مادر ایرانی 99 تاشون میگن این حرف اشتباهه. ولی در مورد سفر ای بس و 30-40 میگن ما هم راحت نیست. بله، حالا یه زمانی است که شما یک کاریست که مهم و اساسیست میخواید بکنید به هزینه دیگران، یه زمانیست یه سفریست که معلوم نیست. تازه تو سفر هزینه هست، خطرم هست، بی خطر و بی ضرر که نیست. خب اونا هم مسائلیست که سبب میشه حالا ما خودشون هم نرن. شما به نرمادرتون بگید بیا بریم سفر، میگه نه حوصله پرس کنید این همه رانندگی رو نه، یا من از پرواز میترسم.
دقیقا من خیلی هم دوست دارم با خودشون هم سفر برم، ولی متاسفانه خودشون خیلی آدم های اهل سفری نیستن و معمولا پیش نمیاد این داستان.
خب معلوم حالا چه اهمیت رو دارم. حالا شما من بگید مثلا رفتن سفر، نمیخوام اذیتتون کنم برای که من این بحث رو با دوستان فراوون دارم. ببینید عزیز، تمام مسئله زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است، مهم در درون من. شما از این که نگاه کنید به یه منظره‌ای که خوبه یا اونقدر خوب نیست، مهم اینه که در درونتون چه خبره. من همیشه گفتم پشت فرمانی که نشستید اتومبیلتون، چه 1000 دلاری باشه چه 100,000 دلاری، جاده و دوربر یه جوره. مهم اینه که در شما چه میگذره. شما حرفتون اینه که من اگر برم سفر اون محیط اطراف و دور بر من یه تغییرات خوب و عقلات خوبی در من به وجود میاره. من فکر کنم این خیلی واقعی نیست، این فقط برای یک کسی است.
حرفتون موافقم، فقط دیدن جاهای جدید و محیط های جدید خیلی به من، برای من لذت بخشه.
اوکی، برای شما لذت بخشه. حالا میتونم یه حرف بدی بزنم که به شما بگم با بد کسی تلفنی تماس گرفتید. من حداقل به 100 تا سفر رفتم تو کشورهای مختلف. من معمولا از فرودگاه میرم تو هتلم، میرم کنفرانسم، برمیگردم هتلم، برمیگردم شهر، با وجودی که وقتم دارم. این که من از نظر من نمیگم اصلا درسته، این که برم شهری رو ببینم و اینجا این یا اون، برای من اونقدر چیزی درش نیست. اولا همه اینا رو به یه نوعی تو فیلم ها و تلویزیون اینا دیدم. بعد بسیاری از اوقات ما نمیخوایم چیزی رو ببینیم، میخوایم به بقیه بگیم دیدیم. یعنی بسیاری از اوقات شما میبینید آدم ها سفرشون رو خراب میکنن، مهمونیشون رو خراب میکنن، روابطشون رو خراب میکنن برای که عکس بگیرن، که بعدن بگیرن بشینن و بگن وای ببین ما اینجا بودیم، چه منظره ای، کیا بودیم کیا نبودیم. اشکال کار انسان در بازی است که میکنه عزیز، مخصوصا این دوستان مال ژاپن که میان. من غالب اوقات تو شهر بیورلی هیلز دیگه، اینجا یکی از بهرحال شهرهای برجسته امریکاست با یه امتیازات خاصی. خیابون رودیو داره که معروف ترین خیابونه، شاید بشه گفت این شهر، یا به یک اعتبار بعد از فیفت اونیوی نیویورک مثلا معروف ترینه و جایگاه خودشو داره. شما میدید تمام این دوستان که میان دمام مدت دارن عکس میگیرن. از نظر من بسیار از من اصلا شهر رو نمیبینن، خیابون رو نمیبینن، فقط که دلشون خوشه که بعدم برگردن توی فرض کنین ژاپن این عکس ها رو به همه نشون بدن ما کجا بودیم. این دقیقا درست مانند کسی بود که عاشق پاپ بود، خیلی دلش خواست پاپ رو ببینه و پاپ اومد کانادا و این رفت اصلا عکاسی یاد گرفت برای که بتونه بهترین عکس ها رو از پاپ بگیره. وقتی بعد اونجا برگشتن یه عالمه عکس از پاپ گرفته، ولی خودش هرگز با چشم خودش پاپ رو ندیده. بسیاری از ما اشکالمون در یه ذهنیتی است که به دلیل از کودکی یا بزرگسالی این موضوع یه جای جالب و جدید یا زیبا رو با خودمون همانند میکنیم، بعد این رو به رخ دیگران میکشیم. برمیست که فرض کنید اگر یک کسی بیاد به لس آنجلس، من به بسیاری از ما خوشحال میشه مثلا ببریمش دیزیلند، ببریمش نمیدونم هالیوود، ببریمش کنار دریا، و بعدم یه جوری اونجا راجع به اینو حرف میزنیم کسی که مثل که ما اینا رو درست کردیم، اینجا رو من به وجود آوردم، مثلا خوشحال میشم. حالا اگر هوا خوب نبود یا اونجا بسته بود من غمگین میشم، مثل که چیزی که من داشتم خراب شده. یه مقداری باید مواظب باشیم که این بازی ها، و یه لغت بدی میخوام به کار ببرم و هشدار بهتونم، این لوس بازی ها برخزوات پایه‌ای نداره، برای که با اینا زندگی نه ساخته میشه نه ویران میشه، نه نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی انسان برآورده میشه. این که من بخوام بهانه بگیرم یه مسئله است، این که من یه گرایش‌های خاصی دارم که حال اونو متوجه باشم، اگه بقیه ندارن خب من باید فکر کنم که متفاوتم و غیر عادی. به همین که گفته میشه اگر دیدی همه ماشینا دارن به سمت غلط رانندگی میکنن، یه فرضی هم بگیر شاید منم که دارم وارونه رانندگی میکنم، بلا این همه ماشین وارونه نمیاد. به هر حال حالا مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با صحبت کردم. خواستی وقتی دیگه سر جان حتما
بازم شاید به نظر شما لوسبازی و مسخره بیاد، منتها من الان خب توی شرایط مالی خوبی هستم و این موقعیت کنن خوبی دارم، منتها خانوادم خیلی اصرار دارن روی این که تو نباید خیلی به چشم بیای، نباید ماشین تو عوض بکنی، نباید.
خب اونا که دیگه گرفتاری و خب نگرانیشونه، بعدم یه باورهای عجق و عجق خطرناک بد دارن. یعنی مسئله عادی انسان
فکر میکنن که ممکنه که پسر فکر کنن از پس تو برمیان و تو باید تو نباید واقعا اون قدری که هستی رو نشون بدی به خاطر اینکه ممکنه موقعیت های ازدواجت رو از دست بدی.
بسیار اشتباه میکنم. پدر و مادر نگرانی ندارید، تو توهمات و افکار عجیب و غریبی هستن که اگر تو خیلی خوبی پسرا فکر کنن از عهده تو بر میان، تو از اونا برتری و و اینا خیلی حرفای خالی عزیز. اینا حرفایی است که مال گذشتگانی است که بحث ازدواج براشون یه نوع معامله است که در این معامله همیشه باید گفت دو تا چند تا میشه، میخوای بخری 5 تا، اگر میخوای بفروشی 3 تا. نه اونا که باورهای خالی است. حالا شما یه مقداری تو این زمینه، من هم سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم، 50 باید نباید دارم، انسان و عشق رو دارم، اینا رو فرصت کردید بشنوید. یه وقت دیگه اگر حرفای دیگه خواستید بزنید خیلی از سفر، سراغ یه آدمی که خیلی با سفر و منظره میونه نداره نیاید و ایلا اون وقت مایوس‌تر میشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
حالا خوشحالم که لاغر توی موضوع دوم و من موافق
بودین. ببینید کاملا برحال مطمئن باشید الان با این تبلیغی هم که راجع به خودتون کردید، اگر شما به دفتر رادیو زنگ بزنید یه 100 تا تلفن میاد که ما میخوایم با این خانم آشنا بشیم. نه نگران نباشید. بله نه اتفاق دقیقاً همین اتفاق همین هفته گذشته افتاد. دوستی که روی خط اومدن دو حرف زدن، بلافاصله براشون خواستگار پیدا شد. حتی یک کسی دیگه هم گفت که من با اون آدمی که تو خط اومد این حرفو زد ازدواج کردم. ولی متاسفانه چون تو این کار رو بیزینس نیستیم ازش بگذارید به اندازه کافی. من مطمئنم هم خودتون خوبید.
خواهش می‌کنم که چهره زیبایی هم دارم آقای دکتر.
ببینید عرض نکردم الان کار من خرابتر و خرابتر شد. بنابراین دوستان باید از طریق معما شما رو در ایران یه جایی پیدا کنن و پیدا خواهند کرد. ای کاش میشد کاری کرد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خدا
نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
بنیاد فرهنگ روز یکشنبه 10 مارچ بزرگترین جشن نوروز در سراسر آمریکا را در دانشگاه UCLA جشن می‌گیرد. کنسرت استثنایی با حضور دو هنرمند پیشگام و نوآور موسیقی سنتی ایران، طهمورث و سهراب پورناظری با صدای سحرآمیز سحر بروجردی با ارکستر ایران شهر در سالن رویس ها و برنامه‌های رایگان ویژه در دیکسن کورت UCLA، سفره با شکوه 7 سین، گروه کر آوا، کمپانی رقص ملیکا فتی، گروه دف لس آنجلس، داستانگویی با شالی زمردی، تئاتر عروسکی نگار سخت به همراه سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان. تمامی برنامه‌ها به جز کنسرت رایگان می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به farhang.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
شروع میکنیم. تشخیصش
دقیق،
جراحیش
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره،
تجهیزات و روش درمان
جدیدترین تکنولوژی،
توجهش به مریض
دلسوز و برادرانه.
اسمشون
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشون.
چرا بست ویت؟
چرا دکتر جعفرودی؟
چرا دکتر جعفرودی؟
من دچار مریضی قند شده بودم، تریگلیسیریدم بالا بود، کلسترولم بالا بود، خستگی مفرط منو گرفته بود. هر کسی خودش نمیتونه، واقعا نمیتونه. من رژیم گرفتم، شاید وزنم یکم اومده پایین، ولی هیچ وقت قند خونم، کلسترول خونم پایین نیومده. ولی با این سیستمی که بست ویت خانم دکتر جعفرودی من تونستم بگیرم، وزنمو در 8 هفته 24 پوند بیارم پایین‌تر. خیلی متشکرم از خانم دکتر جعفرودی و گروه ایشون. آخرین تستی که من انجام دادن A1C من الان رسیده به 5.4. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه میبینم که اثر کرده این به من.
مراکز بیست ویت ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
50% تخفیف برای 10 نفر اول که اکنون تماس بگیرن.
bestweight.com. میبینم که اثر کرده این به من و من خیلی خوشحالم.
آیا پرداخت پیمنت های سنگین وام های دانشجویی شما را از برنامه های مالی خود دور کرده است؟ رهایی کامل از پیمنت های سنگین با Goodbye Student Loan. goodbyestudentloan.com. شماره تماس 1-800-451-91-30.
Sony Classic Pictures تقدیم می کند شیدا، داستان استقامت یک زن ایرانی در نبرد با افکار تابو و تلاش برای بقا.
می‌دونید ایران چی کار می‌کنند؟ خواهن
شیدا، فیلمی از نورا نیاسری با بازیگری شجاعانه زهر امیر ابراهیمی.
می‌دونی من وقتی می‌ترسم چیکار می‌کنم؟
تهیه کننده اجرایی کیت بلانشت. Heartbreakingly Alive به گفته هالیوود ریپورتر، فیلمی قدرتمند در نهایت سکوت، آنچه ورایتی از آن یاد می‌کند.
تو می‌تونی قیافت رو تغییر بدی، ولی این درون تو رو تغییر نمیده.
شیدا، فیلمی که باید دید.
بزنم.
از جمعه اول مارچ در سینماهای رویال لملی در لس آنجلس و همزمان در نیویورک.
من نمی ترسم.
شیدا.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونت رو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498 949-799-2498.
This offer does not include other agents commission. DI number 0184-3904. Some limitations apply.
الیه سنبولی
100%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. خیلی ممنون از وقتی که من دادین.
از بلنگو چه صحبت نمی کنی؟
هنس فری دارم آقای دکتر.
نه، اگر میشه ازش برشون صداتون میپیچه عزیز.
الان بهتر آقای دکتر؟
الان خیلی بهتر شد، بفرمایید.
بله، میخواستم راجع به خودم ازتون مشورت بگیرم و راهنمایی بگیرم. من 41 سالمه و حدود 4 ساله که به آلمان اومدم. تو زمینه یعنی کامپیوتر خوندم و تو همین زمینه کار میکنم. تو ایران هم تو همین زمینه کار میکردم و مسئله ای که هست اینه که
نه صبر کنید. فرزند چندومی؟
من بچه اولم از 4 سال.
اون 3 تا پسرن دختران چیه؟
2 تا خواهر دارم که یکیشون 4 سال و نیم، یکیشون 7 سال و نیم از من کوچیکترم و برادرم که 9 سال و نیم از من کوچیکتره.
به من بگید چی خوندی، چی میکنی؟
من کامپیوتر خوندم و تو زمینه آیتی همیشه کار کردم.
خب از ذره ازدواج چه کردی؟
آهان، امیدوارم که عصبایی نشید از دستم.
معلومه میشم.
من ازدواج نکردم و دیر با شما آشنا شدم. الان دلیلش رو میدونم. مثلا خودم فکر میکردم که اون موقع شاید حالا کیسایی که تمایل داشتن با من آشنا شدن مثلا کیسای مناسبی نبودن، ولی فکر میکنم که چون در بچگی مسئول خواهران و برادرم بودم یعنی
معلوم از کودک و کودکی بدتون میاد.
از بچه ها خیلی دوست دارم ولی خودم یه حس ترسی دارم از مادر شدن، یعنی همیشه نگرانم باید این موضوع.
خب معلوم عزیز آسیب دیدید، برای که فاصله های بچه ها زیاد بوده. بعدم شما اگر اون مسئولیت رو داشتید که خب به هر حال گفتم جمله‌ام رو تکرار میکنم، شما از کودکی بدتون میاد، نه از کودکی، ولی از کودکی بدتون میاد، 41 سالتونه. خب درباره خب اولین مسئله ازدواجتون یا رابطتون چجوری بوده و هست یا میخواید باشه؟
آی دکتر من ایران که بودم، حالا نمیدونم چجوری توصیف کنم، ولی به صورت
بیاد از اون بیاد از ازدواج بگذاریم، به من بگید حالات روانی تو، چون شما دنبال این دردسر نبودیم. حالا بریم ببینیم که چی پرسش شماست یا مسئله و مشکل شماست.
در حال حاضر سوالم ازتون اینه که من در گذشته های دکتر، حالا یه چیزی مد نظرم بود، به دستش می آوردم و خیلی هم، حالا بهتون بگم که مثلا پلن تو ذهنم بود همه، یا احساسم که هم سخته برام به دست آوردن چیزی، ولی الان مدتیه که احساس میکنم خیلی تنبل و بیحال و یعنی دیگه مثل گذشته اینجوری نیست که یه چیزی تو ذهنم باشه و حالا بدون مشکل مثلا براش تلاش کنم. احساس میکنم تمرکزم خیلی اومده پایین. یعنی مثلا براتون مثال بزنم، من گواهینامه رو میخواستم اینجا عوض کنم، 2 سال وقت داشتم، یعنی اون روز آخری که دیگه من مجاز بودم که امتحانم رو بدم رفتم امتحان دادم و خوشبختانه قبول شدم، ولی اگه قبول نمیشدم مثلا نمیدونم چی میشد. یا اینکه سرتیفیکیت هایی که میخوام بگیرم مثلا هی ریسکجولش رو میکنم، هی عقب میدازمش.
چرا؟ ببینید عزیز، اینا الان همینجوری بخوام یه جوابتون بدم، شما وارد یه مرحله از افسردگی شد. یعنی قبلا یه شور و شوق و هیجان و شادی و لذتی در چیزا میدونستید یا در هدفاتون، حالا اونو نمیدونید. درست مثل اینکه من در به در دنبال یه رستورانم غذا بخورم، ولی بعضی که غذا خوردم که دیگه دنبال رستوران نمیرم، یه میکش میتونه اون باشه. دوم اینکه در گذشته فکر میگیرید از عهده انجام کارا برمیای. خب شما که تو 2 تا موضوع اصلی باید رشد کامل میگرید، اینکه درستون خب به نظر میرسه شاید خوب خوندید، نمیدونم، در مورد ازدواج چرا؟ اون پایه دیگر یه بستا زندگی که مسئله رابطه است و ارتباط است و ازدواج است و بعدم به عنوان یه دختر اونم در ایران و بعدم یه سنی داره به دلیل زمینه تولید مثل، خب شما کجا به هدفاتون رسیدید که در گذشته هدفها رو انتخاب میگرفتید؟ بعدم تو چه زمینه ای شما مثلا موفقیت های بزرگی به دست آوردید که این حرف رو میزنید در گذشته اینجوری؟
بله منظورم اینه که درست میفهمیم، یعنی شاید اون موقع برای من مثلا ازدواج هدف نبوده یا انقدر
بهش مدتش میزن. طولانیه عزیز من، صبر کنید. باز برگشتیم سر ازدواج. شما به عنوان یه دختر 20 ساله، 22 ساله، 25 ساله زیر بمباران فامیل و دوستان هستین که ازدواج کن، چطور براتون مسئله نبوده و مقاومت و مخالفت شما چی بوده؟
آیا دکتر اولین که من خیلی فاصله گرفتم، دقیقا تو همین سنایی که شما گفتین خیلی خیلی خودم رو مشغول کار کردم خیلی زیاد.
که چی بشه؟ نه که چی بشه؟ که نصب کنید که به جای یه لباس 1 میلیون تومانی 2 میلیونی بخرید، به جای یه کفش 1 میلیونی 3 میلیونی بخرید، درگیر کار شدید که چی؟ ببینید شما چجوری خودتون رو بازی دادید، برنامه هم دارید میدید، من گذشته رو کارش ندارم، ولی خواهم که یعنی چی؟ من خودم رو درگیر کار کنم که جای مثلا روزی 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت کار کنم 12 ساعت که چی بشه؟ یعنی اون تغییر محسوسی در زندگی من به وجود نمیاره. برای اصلا مسئله انسان مسئله تعادل و توازنه. شما وقتی نمک میریزید تو غذا باید اندازه باشه، همینجوری که نمیشه ریخت. و من تو زندگیم چند تا موضوعی که مهمه، سلامت فیزیکی منه، سلامت روانی منه، ماجرای روابط منه، علم منه و تخصص منه، کار منه، تفریحات منه. خب باید به همه اینا به اندازه رسید. و اینکه شما به من بفرمایید که من درگیر خودم درگیر کار کردم بی خود، من بنجات بود که بچه‌هام حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میتونستن بخونن، درس نه. دو دفعه با معلم پسر کوچکم فرید، همین دکتر فرید، رفتم سراغش برای چی اینقدر تکلیف یا هومورک به این بچه میدید که انجام بده، بدش کنید که نمیده اینجا کتاب بخونه، من خدا ما رو فرستاده تو این دنیا بدیم کتاب بخونیم کار بکنیم، من ما مورچه یا زنبور رسلیم. حالا علت این که بخوام بگم، حالا الان علت که میخوام بگم این است که آمدی اروپا که چیکار کنی عزیز؟
من در گذشتم چندین بار اقدام کردم ولی با توجه به شرایطی که تو ایران بود، یعنی فکر میکردم که دوست دارم که محل زندگیم رو تغییر بدم و کاری در واقع اومدم اروپا و اینجا باز هم کارم رو ادامه دادم.
خب بنابراین از این کارخونه رفتی اون کارخونه. خب حرفی هم که من میزنی نست که شدم من کارخانه خواب، کارخانه خواب. خب اینا معلومه با خودش افسردگی میاره، علتش هم این است که مثل بدنیست که شو ازش کار نکشی بشینی چهار ساعت یه جو تکون نکنی بعد راه هم نمیتونی بری، مثل خود ما پاد خواب میره. برای که ببین انسان یه موجودیست که قرار ذهنش و بدنش حرکت کنه و فعالیت داشته باشه، ولی مهمی که در یه مسیر و جهتی باشه. من تعجب میکنم دختری به باهوشی تو چرا تصمیماتی از کودکی گرفته، چرا اونجا برای خودش برنامه‌ای ریخته بعد سرش انداخته پایین و اومده. حالا اونو بیا ازش بگذاریم. به من بگو ببین عزیز، شما الان با توجه به شرایطی دارید، بذارید با هم راحت باشیم. این که بخوای ازدواج کنی و صاحب فرزند بشی خیلی بعید. پس بنابراین شما عملا جان
درست
میفهمید. بنابراین تو عملا عزیز مسئله ازدواج همراه با فرزند رو، فرزند از خود تو از دست داری. دو تا راه داری، یه راه دینی که ازدواج کنی با کسی هم که بچه نمیخواد، یا ازدواج کنی با کسی که بچه از ازدواج قبلیش داره، بخوای نقش مادری رو ایفا کنی اگر بخوای، اونم بعد از یه شناخت و آگاهی، یا اینکه اصلا درگیر ازدواج به اون مفهوم نشی، روابطی رو یا رابطه ای رو برای خود به وجود بیاری که درش خوشحالی باش، رشد میکنی، احساس خوبی داری، از تو آدم بهتر و برتری میسازه و اینو ادامه. اولا این حتما با تو زندگی تو بیا، برای که انسان نه تنها یه موجود اجتماعیه، یه موجودی است که با احساسات و عواطف و هیجاناتش هم زندگی میکنه. و بعدن یه واقعیتی است که آمارا نشون میده 92% مردم در یک کشوری مانند ایکا بالاخره ازدواج میکنن. ازدواج نکردنه اونم تازه از اون 8% دشون دلایل خاصی دارن، یه عیب و ایراده. به همجرسی ما همیشه حرفم این بوده که یه آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دارمش، تو اونا گذشته. خب ولی رابطه که تموم نشده، رابطه رو تو میتونی تا 60 سال آینده 100 سالگی تو هم داشته باشی. حالا خب اونو باید به صورت جدی بگیری، یعنی باید به دنبالش باشی، فقط با توجه به شرایطت. یه زمانی بود که دانشجو بودی احتمالا بچه نمیخواستی بخاطر این درس داشتی، حالا ازدواج میکنی یا رابطه برقرار میکنی دیگه نمیخوای یا نمیتونی بچه دار بشی، پس برای این مبنا عمل میکنی. دوم این که قراره برای خودت علاوه بر درست و کارت یه فعالیت های دیگه هم به وجود بیاری.
آقای دکتر من اجازه میدین بگم راجع به رابطه یه موضوعی رو؟
حرفا نزیز.
من دو سال پیش دقیقا این موضوع خیلی هم، یعنی این احساس نیاز دیگه در من به وجود اومده بود و من دو سال پیش شروع کردم که با آدم ها آشنا بشم و یه رابطه رو برای خودم بسازم. و آیا دکتر تو پرانتز اینم همیشه مشکل زندگی من بوده که من هیچ اینجوری بوده کلا یه تعداد آدم خیلی کمی نظر منو جلب کردن، خیلی من دوست داشتم با اونا ارتباط برقرار کنم، اونا نخواستن و
قرار نبود این کارو بکنی عزیزم. نه ببین همجوری زندگی دارم من و تو، همیشه میتونیم هزار روز بریم بازار چی نخریم، برای که با پولی که داریم و چیزی که میخواییم بخریم و قیمتی که تو بازاره با هم همخوانی نداریم. خب من با نظرم عوض کنم، یعنی این که من بیام در یه دنیای ذهنی برای خودم چیزی درست کنم که آدم ها نباشن، بعد تازه اگر آدم ها هستن اونا من رو نخوان، اما اونا نخوان یعنی چی؟ شما قرار بوده در حوزه‌ای حرکت کنید که تو اونا رو و اونا تو رو میخوان. درست فرض کن مثلا 25 سالته، یه کسی که 23 4 سالشه تا 30 سالشه، نه دنبال آدم 50 ساله قرار میرفتین پسر 15 ساله. خب همین حوزه ها رو وقتی عمل کنی که دیگه مشخص بروه. من میام از وسط این همه اتومبیل یه ماشین رو انتخاب میکنم، از وسط این همه کف شو کنم. ولی ما بیش از این که تو که نمیتونی بگی نه من رفتم تو 5 تا کف باشی پا بره نمیخوام را برم، من رفتم تو 20 تا ماشین فروشی از هیچ کدومش خوشم نه. خب اینجا باید بدونم من یه گیری دارم، یه مشکلی دارم. حالا متاسفانه وقت کمی داریم، یه 15 دقیقه. من نمیدونم کجا میتونیم در این گفتگو با تو برسم، برای که تو هم یه ذهن پراکنده ای داری با توجه به مسئله. ما میریم پیاموار میشنیم برمیگریم، تو انتخاب کن اقلا یه موضوع رو تکلیفش روشن کنیم، هر چی دلت خواد، چه راجب خودت، چه درباره انتخابت، چه درباره آینده است. من نمیدونم یکی رو بیشتر نمیرسیم، بعد از پیام هامون رو هم خواهیم داشت. شما رجمن با ما باشیم.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود، خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد، از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود، پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان. 310-271-4800 رامین آزادگان.
به به سلام، خوش اومدی. سلام سلام، ببین برای چی آوردم؟ باقلوای فنسی صدف، وای خدای من عاشقشم. 6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو می‌کردی.
باقلوای فنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته، عصرانه لذیذ برای شما و هدیه ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف انتخابی از میان بهترین هاست.
نه دارم نه میتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه. 150,000 دلار بده یه کردیت کارت به اضافه یه وام خونه. پول ایدیو هم ندارم بسازم، موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500,000 تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه.
حالا خوب گوش کن، 80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته از 800 تا کم میکنی. پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکن لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کردیت کارتاتو صاف میکنی، یه ایدیو دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی، قسط وام 300,000 تا در میاد، بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-20-10
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 13 روزه یونان و ترکیه، دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 2 می.
تلفن 818 758 2626 amiritravel.com.
بشنوید از آریان اقبالی، پیشرو در زمینه ERC.
امیدوارم در هر جا که هستید شاد، پیروز، موفق و سربلند باشید. اگه یادتون باشه اول کار ERC که اومد با 32,000 دلار شروع شد بابت هر کارمند، 32 به 28، 28 به 26,000 دلار و این 26,000 دلار تا اپریل شما وقت دارید. اگر بعد از اپریل بخواید اپلای کنید یا ما براتون اپلای کنیم، دیگه این نامبر 26,000 دلار بابت هر کارمند دراپ میکنه به 14,000 دلار. و واقعا حیفه، شما عزیزانی که زحمت کشیدید، کارمندانتون رو نگه داشتید، در هر شغلی که هستید، در هر فیلدی که هستید، در هر جای آمریکا که هستید، دکیومنتاتون رو ما میتونیم براتون تو رایگان ریویو کنیم، انالایز کنیم، ببینیم چطوری کوالیفای میشین و چه مقدار کوالیفای میشین. اگر پروندهتون رو به یه کمپانی دادید که نمیدونید اصلا فایل کردند یا نه، حتما میک شور کنید بهتون ترانسکریپت از IRS بدن که IRS پرونده شما رو دریافت کرده.
برای جزئیات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 1-800-344-2254.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیسای جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه‌های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیکبینی، استیگماتیز و کاتاراکت خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و تناوت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل، 310-474-12 sarudivision.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آی دکتر، اگر اجازه بدید من فقط دو تا مورد رو کوچیک بهش اشاره میکنم، بعد یه سوالی ازتون میپرسم. یکی این که حالا این مواردی که در زندگی من پیش اومده، من خودم فکر میکنم یکی دلایلش این بوده که در بچگی خانواده من به لحاظ مالی بسیار در مضیقه بودن. یعنی من خودم فکر میکنم که حالا اون شرایطی که
معلوم عزیز، آدم ها وقتی کودکی با مشکلات مالی روبرو هستن، به کار و درآمد و به حال داشتن سرمایه و اینا اهمیت بیشتری میدن به دلیل جبرانی، ولی خب وقتی کمی داره. خب قبول، حالا از این نتیجه گرفته چه فرقی میکنه؟
خواستم حالا در ادامه ازتون سوال میکنم. و من حالا تا وقتی که ایران بودم خیلی خودم رو درگیر کار کرده بودم. نکته دوم این که از یک سال پیش هم با یک آقای آلمانی اینجا آشنا شدم، حالا رابطه ای داریم الان، ایشون بچه دارن، همسن من هستن و فکر میکنم که حالا طبق اون مواردی که شما همیشه نام یعنی ذکر میکنیم، فکر میکنم که حالا رابطه خیلی عاشقانه ای نیستش، ولی رابطه خوبیه فکر میکنم.
حالا خوب، اگر با هم چی رابطه ای دارید چرا که نداشته باشید اگه میخواید.
بله، این نکته دوم. سوم فکر میکنم که حالا وقتی که مهاجرت کردم به اروپا، حالا همون یک سال یا دو سال اول که یکمی بالا پایین داشت و حالا مواردی بود، به هر حال الان جا افتادم، همه چی خیلی خوبه و فکر میکنم که اون استراب ها و نگرانی هایی که حالا در گذشته در بچگی بوده الان اونا هی اومده بالا. یعنی من همش احساس میکنم که بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه خیلی مضطرب و نگرانم، چون کارم خیلی خوبه، همه چی خیلی خوبه، یعنی هر چی فکر میکنم به لحاظ منطقی هیچ چیزی پیدا نمیکنم که.
ببین عزیز، بذار من یه توضیح کوچولو به تو بدم. صبر کن عزیز. ببین عزیز، من و شما میتونیم به خاطر اتفاقات و حوادث کودکی یا زمینهای ارثی، یه قسمتی از مغزمون فعال هست و اون قسمت یه مقدار یه نگرانی عمومی داره. یعنی بدون که حتی بدونم چی، احساس کنم مثلا یه خبری، خطری، ضرری، اتفاق بدیه، یه چیزیست. این یه مسئله است. یه زمانی هست که نه، من در یه زمینهای خاصی اون استراب رو دارم چون وقت کمه. اون جنبه عمومی تو رو میفهمم که اتفاقا بهتره باش آشنا بشی و اون بحثی که من درباره استراب و استرس و اینا رو دارم بشنوی. حالا اگر من به تو بگم بیشترین چیزی که تو رو نگران میکنه الان چه موضوعیه میشه به من بگی؟ مثلا چه چیزی تو رو نگران میکنه؟
از چه چیزی نگران میکنه؟ اینه که احساس میکنم که مثلا میدونم الان باز هم احتمالا شما دست من عصبانی میشین، ولی همش با خودم فکر میکنم که 4 سال اینجام و تو این 4 سال الان من باید مثلا کار 1 و 2 و 3 رو انجام میدادم و هیچ کدوم هنوز انجام ندادم.
خب نردی که نردی این توی هر کی هم هست میخواد بره دادگاه ازش شکایت. خب دست از این بازی بردار. ببین عزیز، اینجا برمیگرده به این که تو با وجودی که اومدی اینجا، پدر و مادر و بقیه که بکن و نکن و باید و نباید بوده که اصلا وارد بحثش الان نمیخوام بشم، تو کلت گذاشتی. بنابراین اگر یه صبحی بیشتر از حد میخوابی به خودت میگه پاشو دیگه، اینقدر تنبلی نکن، برای چی اومدی اینجا؟ خیلی خواستی به خوابی که همون ایران میخوابیدی، خب اینقدر بخواب تا بمیری. خب این حرفا اون ندای درونیست که بیوجدان در این ندای درونیست. خب این چیزیست که توی بحث مربوط به حرمت نفس عزیز، ما در درونمون یه سگ هار گرسنه، یه گرگی نشسته که اونی که ما رو تیکه پاره میکنه، ظاهرم چون دشمنمونم پاره میکنه نگهش داشتیم، ولی این از اون سگاییست که هم همسایه‌ها رو آزار میده هم ما رو. خب اینا چیزاییست که میشناسیمش و همچنانست که بعدم وقتی نگاه میکنیم تو هر 41 سالگی تو دنبال این میگردی که کسی هی به تو بگه این کارو بکن اون کارو نکن درست غلط، پس خودت حالا داری با خودت این کارو میکنی و این بدترین دشمنیست که آدم میتونه داشته باشه. بنابراین تو این زمینا چرا میگم باید بخونی و بدونی؟ چون پیداست که با این موضوع آشنا نیستی، ولی خیلی راحت متوجه میشی. بنابراین چه هر زمانی حرف این است که من 3-4 سال مثلا اومدم اینجا، قرار بوده 10 قدم پیش برم 3 قدم رفتم، گرفتم همینه، تازه 3 قدم هم طلبکارم، برو دنبال کارت. هر وقت این صدا اومد تو دلم میگه برو دنبال کارت، خفشو. چون درست پس یک کسی که کنار تو اومده حرف مفت بی خودی میزنه، بله با این احساس بدی حال بد میکنه، ولی این به استراب ارتباط نداره. این به احساس بد، غمگین شدن، ناراحت شدن ارتباط داره، ولی من استراب تو رو نفهمیدم. چرا اون تأکید دارم؟ برای اینکه اولا تو باید بتونی تشخیص بدی. چون ببین عزیز، بسیاری از اوقات ماها به دلیل عدم آگاهیمون نمیدونیم غمگینیم، خشمگینیم، نگرانیم، ناامیدیم، بدبینیم. اینا رو با تشخیص داد تو همه رو توی قالب میریزی. یا باز به همچه هستی گفتم تفکیکش کن، اون مسئله استراب عمومی تو رو، اون جنرالایز انگزایتی تو میتونم بفهمم که عادی تو زندگی ما هست، اونم با توجه به حرفایی که تو زدی، ولی بخوام بیدم الان چه چیزی تو رو نگران میکنه؟ چون تو گفتی من نگرانم. چی؟ اینکه از خودت ناراحت و ناراضی هستی که اون یه قصه دیگری است. تو از خود ناراحت و ناراضی نیستی، این پدر و مادر و آدمای مهم زندگی هستند که از تو ناراحت و ناراضی هستند، که در ذهن تو اومدن نشستن اونجا خونه رو اجاره کردن، دارن خرابکاری میکنن. به همینجاست که تو اگر بحث سلف استیم، حرمت نفس رو حتما بشنوی، من تو 12 سال اینو توضیح دادم. مسئله اصلی در تحلیل نهایی که خاموش کردن این ندای درونه، این سگ هار درونی است که به جایی که مفید باشه مضره و به همین جاست که ای بسا 70-80% مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشونن. یعنی ای بسا هیچ کس، فرض کن ظرف 1 روز هیچ کس تو رو آزار نمیده غیر از همین فکرها و خیالها و احساسات تو، که ای بسا 3-4 سال تو رو خراب میکنه. پس من دشمنم کیه؟ هیچ کن. من خودم اومدم برای خودم دشمنم و تو خودم روش دادم و اونجا نشوندم و فرمان رو دادم دستش. بنابراین من چیزی که باز جمله رو تکرار میکنم، تو در این زمینه ها خیلی خیلی کم میدونی و به همجاست که همینجوری پشت سر هم اشتباه کردی و میکنی. الان هم استراب چی؟ تو آمدی اروپا، فشارا رو کم شده، یه دوستی هم پیدا کردی، با اونم به قول خودت خوب و خوشی، تو شده از زندگیت قرار لذت ببری، دنبال یه چیزی که در تو شادی میاره، آرامش میاره، امنه. تو اینکه ای بیا باز حساب تو روشن کنی، تو قرار بود 30 تا لغت یاد میگرفتی، چرا 10 تا یاد گرفتی؟ حالا برو زیر شلاق. برای من معلومه میتونم مسئله درست میکنی تو، چون باید یه چیزی که محسوس و ملموسه رو پیدا کنی بزنی تو سر خودت. پس الان متوجه میشه که این چیزا واقعی نیست عزیز، این چیزا ذهنی و خیالی و درونی تو هست و میتونه متوقف بشه فقط آدم وقتی باش آشنا باشه. و مهم است که مقدار بیشتر بخون و بدون، از ایران بخواه برات سی دی یا استراب، استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت و یه مقدار چیزایی از این قبیل رو برای تو بیارن که خودت یعنی بشنوی و یه ذره مواظب خودت باشی عزیز. تو کاملا مثل یه آدمی که اومده تو شهر، شهرم نمیشناسه، نقشه‌ام نداره، می‌خواد رانندگی کنه. خب معلومه تمام مدت اشتباه می‌کنه. ولی اینا به راحتی قابل حله، چون بسیاری از آدم‌ها مثل تو رانندگی بلدن، اتومبیل دارن، پول دارن، آدرس گم کردن. من می‌خوام آدرس رو پیدا کنی. حالا یه وقت دیگه خواستی اگر موضوع خواستی بیا با هم صحبت کنیم. بله. ولی لطفاً این اطلاعات رو بگیر. من 217 ساعت موضوع و مسئله درباره 22 تا موضوع مهم دارم. 217 ساعت. ولی حداقل 40 50 ساعتش مستقیماً میتونه به تو کمک کنه. لیستو بگیر یا نگاه بکن، میتونی بگی برات از ایران که ارزان هست بگیرن برات بفرستن، اونا رو بشنو، یا حتی به صورت کتاب بعضیاش در اومده که کار خود من نیست، دیگران کردن، اونا رو بخون. مواظب خودت هم باش، خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال کوتاه.
نه باید برم. جان بگو.
دارو به نظرتون من لازم دارم؟
ابدا نه، اصلا اونجا نیستی. نه، یه ذره اون مغزش رو باید شستشو داد، تمیزش کرد، اون به هم ریخته. من دارو نمیخواد. مواظب خودت هم باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خدا
نگهدارت. خدا نگهدارت. شنگرجمن روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. چگونه می توان خود را تغییر داد؟ یک شنبه 17 مارچ 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونچورا بولوارد در شهر انسینو. ورودی $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
با درود، خدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. ضمناً که هیچ گونه هزینه سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
پیالون، رستوران لانچ پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانچ لس آنجلس در قلب انسینو با فضای باز و دلنشین، آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون پنج شنبه، جمعه و شنبه شب‌ها با موزیک زنده و دی‌جی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. پیالون دوشنبه‌ها تعطیل است.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونه‌ای که کیفیت در آن حرف اول را می‌زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می‌دهد. دیگر نگران جایگزینی دندان‌های از دست رفته یا پلاک‌های متحرک دندان‌های خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا. با افتخار ایرانی‌ها سرکار خانم